تراک 41 صفحه 150. 4. رابطه‌ای که اسلام بین فرد و اجتماع قائل است در هیچ دینی و ملتی سابقه ندارد. این معنا در سراپای عالم صنع به چشم می‌خورد که نخست اجزای ابتدایی خلق می‌کند که آن اجزا هر یک برای خود آثار و خواص خود را دارد و سپس چند جزء از آن اجزا را با هم ترکیب نموده با همه تفاوت‌ها و جدایی‌ها که در آنها هست هماهنگ و هماغوششان می‌سازد و از آن هماغوش شده فوائدی نو اضافه بر فوائدی که در تک تک اجزا بود به دست می‌آورد. مثلا انسان که یکی از موجودات عالم است، اجزایی و اجزایش ابعادی دارد و اعضایی و اعضایش قوایی دارد که برای هر یک از آنها فوائدی مادی و روحی جداگانه است که اگر همه دست به دست هم دهند قوی و عظیم می شوند. همانطور که تک تک آنها وزن کمتری و روی همشان وزن بیشتری دارد، آثار و فواید تک تک و مجموعشان نیز همین اختلاف را دارد. وقتی دست به دست هم دهند، در این سو و آن سو شدن و از این سو بدان سو برگشتن و در سایر فواید قوی تر می شوند و اگر هماهنگی نداشته باشند، هر یک تنها کار خودش را می کند، گوش می شنود و چشم می بیند و ذائقه می چشد و اراده عضوی را که بخواهد به کار می اندازد و به حرکت در می آورد. ولی روی هم آنها از جهت وحدتی که در ترکیب پیدا می کنند تحت فرمان و سیطره یک حاکم در می آیند که همان انسان است و در این هنگام است که فوائدی از آن اعضا و قوا به دست می آید که از تک تک آنها و از اجزای یکی یک آنها به دست نمی آمد. فوائد بسیار زیادی که یا از قبیل افعالند و یا از مقوله انفعالها در موجودات خارج اثر می گذارند و یا از آن موجودات متأثر می شوند، فوائد بسیاری که یا روحی هستند و یا مادی و یکی از آن فواید این است که در اثر هماهنگی اعضا یک فایده چند فایده می شود. برای اینکه ماده انسانیت مثلا نطفه‌ای که بعدها انسان می شود، وقتی انسانی کامل شد می تواند مقداری از ماده خودش را از خود جدا کند و آن را با تربیت انسان تمام عیاری مانند خود بسازد، انسانی که مانند پدرش عمل کند، هرچه از افعال مادی و روحی که از پدرش سر می‌زند از او هم سر بزند. پس افراد انسان با همه کثرتی که دارد یک انسان هستند و افعال آنها با همه کثرتی که از نظر عدد دارد از نظر نوع یک عمل است که به اعمالی متعدد تقسیم می‌شود، نظیر آب دریا که یک آب است ولی وقتی در ظرف‌های بسیاری ریخته می‌شود چند آب می‌شود. پس این آبها که از نظر عدد بسیارند از نظر نوع یک آبند و در عین اینکه یک نوعند آثار و خواص بسیار دارند و این آثار بسیار وقتی آبها یک جا جمع می شوند قوت و عظمت پیدا می کنند. اسلام هم افراد نوع بشر را در تربیت و در هدایتش به سوی سعادت حقیقیش این معنای حقیقی را در نظر گرفته، معنایی که چاره از اعتبارش نیست و در این باره فرموده و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا. پاورقی یک. خدای عزوجل آن کسی است که از آب یک بشر آفرید و همان یک بشر را بسیار و به هم وابسته ساخت. سوره فرقان آیه 54. ادامه متن. و نیز فرموده یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرن و انسا. پاورقی یکم. و نیز فرموده بعضکم من بعض. پاورقی دوم. و این رابطه حقیقی که بین فرد و جامعه وجود دارد خواه ناخواه به وجود و کینونتی دیگر منجر می شود، کینونتی در مجتمع و مطابق قوت و ضعف و وسعت و ذائقی که افراد در وجودشان و قوایشان در خواصشان و آثارشان دارند و در نتیجه غیر از وجود تک تک افراد که فرزند 10 میلیون نفرند یک وجود دیگر پیدا می شود به نام مجتمع و غیر از آثار و خواصی که تک تک افراد دارند خواص و آثار دیگر و از همه قوی تر پیدا می شود به نام آثار اجتماع. صد هزاران خیط یکتا را نباشد قوتی، چون به هم برتافتی اسفندیارش نکسلد. مترجم: و به همین جهت قرآن کریم غیر از آنچه که برای افراد هست، وجودی و عمری و کتابی و حتی شعوری و فهمی و عملی و اطاعتی و معصیتی برای اجتماع قائل است. مثلا درباره عمر و اجل امتها می فرماید: ولکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. پاورقی سوم. و درباره کتاب خاص به هر امتی می فرماید: کل امت تدعا الی کتابها. پاورقی چهارم. و درباره درک و شعور هر امتی می فرماید: زینا لکل امت عملهم. پاورقی پنجم. و درباره عمل بعضی از امتها فرموده: منهم امت مختصده. پاورقی ششم. و درباره طاعت امت فرموده: امت قائمت یتلون آیات الله. پاورقی هفتم. و درباره معصیت امتها فرموده: و همد کل امت به رسولهم لیأخذوه و جادلو بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتهم فکیف کان عقاب. پاورقی هشتم. یعنی هر امتی در صدد برآمد تا رسول خود را دستگیر کنند و با باطل علیه حق مجادله کردند تا شاید به وسیله آن حق را از بین ببرند. در نتیجه من آنها را به عذاب خود گرفتم و چه عقابی بود که بر سرشان آوردم. و نیز درباره خلافکاری امت فرموده: ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط. پاورقی نهم. پاورقی ها: یک، هان ای مردم، ما همه شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم. سوره حجرات آیه 13. دو، شما نوع بشر بعضی از بعضی دیگرید. سوره آل عمران آیه 95. سه، برای هر امتی اجلی است که رسیدنش را نمی توانند جلو بیاندازند و نه عقب. سوره اعراف آیه 34. چهار، و هر امتی به سوی کتابش خوانده می شود. سوره جاسیه آیه 28. پنج، عمل هر امتی را برای آن امت زینت قرار دادیم، در نتیجه زشت را زیبا و زیبا را زشت می یابند. سوره انعام آیه 108. شش، بعضی از امتها دارای درکی صحیحند. سوره مائده آیه 66. هفت، امتی است قائم و شب زنده دار که آیات خدا را تلاوت می کنند. سوره آل عمران آیه 113. هشت، سوره غافر آیه 5. نه، برای هر امتی رسولی است، پس همین که رسولشان آمد در بینشان به قسط داوری شد. سوره یونس آیه 47. ادامه متن. و از همین جاست که می‌بینیم قرآن همان عنایتی را که به داستان اشخاص دارد، به داستان و تاریخ امت‌ها نیز دارد، بلکه اعتنایش به تواریخ امت‌ها بیشتر است، برای اینکه در عصر نزول قرآن آنچه از تاریخ بر سر زبان‌ها بود تنها احوال پادشاهان و رؤسای امت‌ها بود و ناقلین تاریخ هیچ در صدد ضبط احوال امت‌ها و تواریخ جوامع نبودند. شرح حال جوامع تنها بعد از نزول قرآن باب شد. آن هم بعضی از مورخین مانند مسعودی و ابن خلدون متعرض آن شدند تا آنکه تحول فکری اخیر در تاریخ نگاری پدیدار شد و به جای پرداختن به شرح حال اشخاص، به شرح حال امتها پرداختند و به طوری که میگویند اولین کسی که این روش را باب کرد آگوست کنت فرانسوی، متوفا در سال 1857 میلادی بوده است. و خلاصه این که لازمه ی آنچه در این باره اشاره کردیم این است که هر جا قوا و خواص اجتماعی با قوا و خواص فردی معارضه کند، قوا و خواص اجتماعی به خاطر اینکه نیرومندتر است بر قوا و خواص فردی غلبه کند و همینطور هم هست، چون لازمه قوی تر بودن یکی از دو نیروی متضاد این است که بران دیگری غلبه کند. علاوه بر اینکه حس و تجربه هم همین را اثبات می کند و بر این معنا، یعنی غلبه قوه او خواص فاعله جامعه و قوا و خواص منفعله آن بر قوا و خواص فاعله و منفعله فرد شهادت می دهد. مثلا وقتی جامعه بر امری همت بگمارد و تحقق آن را اراده کند و قوا و خواص فاعله خود را به کار بگیرد، یک فرد نمی تواند با نیروی خودش به تنهایی علیه جامعه قیام کند. مثلا در جنگ ها و هجوم های دست جمعی اراده یک فرد نمی تواند با اراده جمعیت معارضه نماید، بلکه فرد چاره جز این ندارد که تابع جمع شود تا هرچه بر سر کل آمد بر سر آن جز هم بیاید. حتی می توان گفت اراده جامعه آنقدری قوی است که از فرد سلب اراده و شعور و فکر می کند. و همچنین آنجا که قوا و خواص منفعله جامعه به کار می افتد، مثلا خطری عمومی از قبیل شکست در جنگ یا شروع زلزله و یا وجود قحطی و وبا او را وادار به فرار می سازد و یا رسوم متعارفه باعث می شود که از ترک عملی شرم کند و یا عادتی قومی جامعه را وادار می سازد به این که فرم مخصوصی از لباس بپوشد، در همه این انفعالهای عمومی یک فرد نمی تواند منفعل نشود، بلکه خود را ناچار می بیند به اینکه از جامعه پیروی کند. حتی در این دو حال که گفته شد، فعل و انفعال اجتماع شعور و فکر را از افراد و اجزای خود سلب می کند. و همین معنا ملاک اهتمام اسلام به شأن اجتماع است. اهتمامی که تا کنون ندیده و بدن نیز نخواهیم دید، که نظیرش در یکی از ادیان و در یکی از سنن ملت‌های متمدن یافت شود. هرچند که ممکن است خواننده محترم این دعوی ما را نپذیرد. علت این شدت اهتمام هم روشن است. برای اینکه وقتی تربیت و رشد اخلاق و غرایز در یک فرد انسان که ریشه و مبدا تشکیل اجتماع است مؤثر واقع می شود که جو جامعه با آن تربیت معارضه نکند، وگرنه از آنجایی که گفتیم قدرت نیروی جامعه فرد را در خود مستهلک می کند. اگر اخلاق و غرایز جامعه با این تربیت ضدیت کند، یا تربیت ما اصلا مؤثر واقع نمی شود و یا انقدر ناچیز است که قابل قیاس و اندازه‌گیری نیست و مثل این می ماند که ما بخواهیم یک ماهی قزل‌آلا را در آب شور تربیت کنیم که اگر در همان روزهای اول ماهی کوچولوی ما از بین نرود، تربیت ما آنطور که باید و آنطور که به زحمات ما بیارزد مؤثر واقع نمی شود. مترجم: به همین جهت است که اسلام مهمترین احکام و شرایع خود از قبیل حج و جهاد و نماز و انفاق را و خلاصه تقوای دینی را بر اساس اجتماع قرار داد و علاوه بر این که قوای حکومت اسلامی را حافظ و مراقب تمامی شعائر دینی و حدود آن کرده و علاوه بر این که فرضیه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از تمامی منکرات را بر عموم واجب نموده، برای حفظ وحدت اجتماعی هدف مشترکی برای جامعه اعلام نموده و معلوم است که کل جامعه هیچ وقت بی‌نیاز از هدف مشترک نیست و آن هدف مشترک عبارت است از سعادت حقیقی، نه خیالی، و رسیدن به قرب و منزلت نزد خدا. و این خود یک پلیس و مراقب باطنی است که همه نیت‌ها و اسرار باطنی انسان را کنترل می‌کند تا چه رسد به اعمال ظاهریش. پس در حکومت اسلامی اگر مامورین حکومتی که گفتیم موظف به دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکرند، اطلاعی از باطن افراد نداشته باشند، باطنها بی پلیس و بدون مراقب نماندند و به همین جهت گفتیم اهتمام به امر اجتماع در حکومت و نظام اسلامی بیش از هر نظام دیگر است.